بودیم و اسمشون رو نبردیم مسئول هستن. متشکرم خانم دکتر گلپور، ممنونم از همراهیتون. راضی
موفقیت ممنونم. من هم از رادیو گفتگو ویژه تشکر
می‌کنم. سپاسگزارم. صبح شما بخیر باشه.
مواردی هستن که می‌پردازم.
سپاسگزارم. صبح شما بخیر باشه. پیروز باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. یا علی، خدا.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هشت و یک دقیقه هست. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تو این فرصتی که داشتیم صحبت میکردیم با خانم گلپور و آقای باقری، پیامک های زیادی به دست ما رسید. هر کدوم از پیامک ها نشان از یک دغدغه تو حوزه کارگری داشت. بحث معیشت بود، بحث انتظارات برآورده نشده بود و صد البته یکی دو تا پیامک هم در حوزه کارفرمایی داشتیم که به مشکلات کارفرمایان، به مشکلات تولید کنندگان داشتن اشاره میکردن که با تمام مشکلات ارزی، تحریم و سایر موارد، به هر حال یکی از دوستان نوشته بود که ما تولید و کارخونه رو داریم به دندون میکشیم. این که شما یک طرفه به قاضی میرید کار درستی نیست. ما اینو تاکید میکنیم که ابتدای صحبت هم عرض کردیم، قرار نیست یک طرفه به قاضی بریم. اگر آنچه که مطرح کردیم از زبان کارگر بود، حتما طرفهای مقابل هم این حق براشون وجود داره، حتما دعوت هم میکنیم. گاهن پذیرفته نمیشه، هم وزارت کار هم دوستان کارفرمایمون حتما میتونن حاضر باشن، راجع به موضوع پاسخگو باشن اگر پاسخی برای این موضوعات دارن. تو حوزه مسکن روزهای گذشته و هفته گذشته موضوعاتی رو مطرح کردیم. سوداگری هایی در فضای مجازی مطرح شد که از طرف دوستان اتحادیه بیان شد که میطلبه نظارت ها تشدید بشه. حالا این نظارت ها تشدید شدنش منجر به بازگشت آرامش به بازار مسکن شده یا نه، موضوع صحبت ما با جناب آقای داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس محترم اول اتحادیه املاک است. آقای بیگی‌نژاد سلام. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر بیگی‌نژاد بفرمایید که چطور تفسیر می‌فرمایید؟ آیا آنچه که تا حالا انجام شده به عنوان تشدید نظارت‌ها تفسیرش بکنیم و اگر بله، خب منجر به چه شده؟ آیا آرامش بازگشته به بازار مسکن یا خیر؟
همونجور که خب شما و دیگر تصمیم گیرندگان حوزه مسکن مستثل هستند و مردم هم شاهدش هستند، از سال یک مقدار تشدید نظارت صورت گرفته در رابطه با دفاتر املاک بدون جواز، چرا که خب مدتی هست. دیروز معاون آقای وزیر فرمودن که 40 سال هستش که موضوع مشاور املاک رها شده و الان داره این موضوع مورد بررسی قرار میگیره. خب ما باید بپذیریم که بازار تو این قسمت تنظیمی بازار شکست داده و تعداد مشاوران املاکی که در این حوزه در فعالیت هستن با مقدار نیاز جامعه تفاوت بسیاری داره و حال نگاه شما به این موضوع هم این موضوع اضافه کنید که خیلی از افراد در فضاهای مجازی که ما این رو بارها مکرر اشاره کردیم و موضوع مورد توجه قرار گرفت، الان موضوع فضای مجازی شاید که از فضای واقعی که ما در اون هستیم و مشاورم یا که قابل پروانه مهمتر شده و این تنظیمگری و این ساماندهی داره در هر دو جهتش صورت میگیره.
این نظارت بر فضای مجازی رو راجبش زیاد صحبت کردیم و آیا این نظارت بر فضای مجازی شما منظورتون بر این هست، غایت خواستتون بر این هست که رقیبی تراشیده نشه برای اتحادیه املاک در حوزه مجازی؟ کما اینکه در حوزه تاکسیرانی هم اتفاق افتاد. ما تاکسی های اینترنتی وقتی وارد شدن، اتحادیه تاکسیرانی و سایر کسانی که تو این حوزه اتحادیه تاکسیرانی های اون آژانت هایی که بودن راجع به این موضوع گارد گرفتن، مقابله کردن، تا حد توانشون سنگ اندازی هم کردن. آیا این جنس مخالفت شما یا جنس نظارت طلبی شما بر اساس اون هست یا خیر؟
موضوع جنس کار من با جنس موضوع تاکسی سرویس ها متفاوت هست. من نیاز
نه نمیخوام مشابهت دقیق از توش در بیارم، میخوام این رو بگم که یک چیز نوعی آمده و یک چیز سنتی از قدیم بوده.
آقای دکتر، ما تمام توجهمون رو باید بدیم برای برطرف کردن نیازهای مصرفی افراد. موضوع مسکن موضوع نیست که ما بتونیم این اجازه رو بدیم و بخوایم خدای نکرده این فکر رو کنیم بگیم که داره.
من میونه کلامتون بیا صداتون خیلی ضعیف هست، اگر با اسپیکر بلنگو یا هدفون یا هر کدوم از اینها هست نه خیلی دوره، انگار فاصله داریم بینمون، فاصله یا روی اسپیکر مثلا باشه یا روی
فاصله که داریم. شما هیچ وقت از ما مشاور املاک دفاع نکردین، این فاصله رو که شما احساس میکنید به خاطر اونه.
ما تا زمانی که آقای عقبایی بودن که تقریبا هر روز اینجا بودن، بعد آقای قلی خسروی که آمدن تقریبا یک روز درمیون هستن، آقای لطفی هم تو این هفته ما حداقلن و هفته گذشته یک روز درمیون، آقای لطفی بپرسید آقای لطفی اینجا حاضر بودن. منظورتون از دفاع یعنی چیکار کنیم؟ یعنی اینکه ما بیایم مثلا مثل فوتبالی دفاع چپ و راست بذاریم، یا اینکه نه بیایم شمشیر به دست بگیریم با دیگران بجنگیم؟ چه دفاعی باید بکنیم؟
همین
که شما روی خط دعوتتون میکنیم بیایم از موضعتون دفاع کنیم، دفاع وظیفه شماست. اینکه رسانه بستر رو مهیا میکنه برای دفاع کار شماست، ما بی‌طرفیم. ما آنچه که مطرح میشه یا پیامک هست یا در رسانه ها مطرح میشه رو مطرح میکنیم، انتقال میدیم. دفاع دیگه وظیفه شماست، ما که صنف شما نیستیم.
امیدوارم این دفاعی هم که ما میکنیم مثمر ثمر باشه و
اون دیگه به نحوی دفاع شما برمیگرده، ولی ما نه قاضی هستیم اینجا، ما صرفا بستر هستیم. شما اگر خوب دفاع کنید یا بد دفاع کنید به شما برمیگرده. ما سوال میپرسیم، شما جواب بدید.
آقای دکتر هاشمی بفرمایید که ما در موضع مسکن اصلا نیاز خودمون رو در نظر نمیگیریم. اگر که در ادامه صحبتام من اینو میخواستم اشاره کنم که تعداد ما و تعداد قراردادهایی که الان در سطح کشور داره تنظیم میشه تطابق نداره، هزینه های ما از تعداد قراردادها همپوشانی نداره. اینها رو میگم به نوعی به ضرر اصلی شغل ما با تعداد ماست، ولی من نمیتونم این رو برای این که منفعت طلبی کنم بخوام که خدای نکرده نفع مردم رو در نظر نگیرم. نفع مردم این هستش که شاخه ای از شاخه های صنعت ساختمان که همون مشاوران املاک هستن در یک تنظیم و یک مسیر مستقیم و منظمی قرار بگیره. حالا این منظم بودن و اتحادیه‌ها تا الان تا حدودی تونستن، البته چون که ما تابع از قانون نظام صنفی هستیم نمیتونیم مانع از این باشیم که افراد وارد نشن به این شغل. دقت می‌فرمایید؟ الان شما در نظر بگیرید دفاتر اسناد رسمی بر اساس هر 15000 نفر در سطح کشور یک دفتر اسناد رسمی وجود داره بر اساس قانون، در صورتی که این موضوع برای ما نه بر اساس قانون بر اساس تعدادی که الان وجود داریم 440 نفر شده که این رقم بسیار زیادی هست و این مقدار مشاور املاک تازه در بستر واقعی، تازه در بستری که آقای دکتر اینها اومدن مجوز گرفتن. شما بیاید افرادی که فاقد پروانه هستن، افرادی که بدون ضابطه بدون هیچ تهیه مدرکی در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، اینها رو هم اضافه کنید. بیاید هیئت مدیره برج ها رو اضافه کنید، دفاتر فروش ساختمون ها رو اضافه کنید، ببینید چه تعداد فعال موضوع ملکی در این بستر فعالیت میکنه. بعد میبایست ما در ساماندهی قرار بگیریم، میبایست تمام هزینه ها و پاسخگویی تو این زمینه رو ما انجام بدیم. وگرنه این که ما داریم میگیم فضای مجازی میبایست ساماندهی بشه و در یک نظم قرار بگیره، این با ذات شغل ما در تناقض نیست.
یه جورایی تناقض داره. چرا؟ الان عرض میکنم. ببینید ما دو تا مقوله رو میتونیم نگاه کنیم، یا به صورت صنفی قضیه رو نگاه میکنیم که این وظیفه شماست، یا به صورت کلان مسئله اقتصاد مسکن رو نگاه میکنیم که این وظیفه سیاستگزار حکمران ما هستش. این که توی حوزه ای مثلا، حالا بازم مثال بلا تشبیه، اصلا بحث شأنیت نیست، بس اینکه خیلی مشابهت نداره، ما تو حوزه تاکسی رانی ما افرادی داریم که با خودروی شخصیشون دارن مسافرکشی میکنن. این افراد خب دارن اون معیشتی که متعلق به کار تاکسی داره، یعنی راننده تاکسی مجوزداری بود که داره مالیات میده، داره حق صنفی میده، داره نمیدونم همه مسائل رو پرداخت میکنه، حق اون خورده میشه دیگه. این
بله.
شما که درش تردید ندارید، منم درش تردید ندارم.
بله.
میخوام بگم اگر با اون موضوع مقابله میکنیم، بحث صنفیش یک طرف است، بحث حمل و نقلش یک طرف دیگه هستش. اگر این که ما به ازای هر 400 نفر یه مشاور املاک داریم، اگر اینکه در هر کوی و برزن میریم میبینیم یک مشاور املاک وجود داره، یکی که نه، توی هر کوچه 4-5 تا مشاور املاک.
بله.
الان تو شهرک‌های اطراف تهران تشریف ببرید یا اطراف استان البرز تشریف ببرید، شبیه مثلا یک بازار بورس که شما تصور بکنید. بله. یک موضوعی هست مثلا بازار طلا، در یک خیابان دیوار به دیوار هم چیزی نزدیکش 55-60 دفتر ملکی کنار هم چیده شدن. خب این چجوری میخواد رقابت کنه؟ اصلا رقابت پذیری از بین رفته تو این حوزه. بعد اون وقت شما به جای حل این مشکل، ایراد نمیخوام به شخص شما بگیرم، میخوام به نظام تفکری ما بگیرم، ما اون وقت میایم راجع به این که مثلا در فضای مجازی آگهی میده، آی حالا ها بیایم در فضای مجازی بیایم این آگهی رو کنترل دارش بکنیم، من کسی که میخواد آگهی بده بپرسم آیا مجوز داری مجوز نداری. راهش این نیست. راهش اینه که اول مسکن ما از حالت سفته بازی و مسکن ما از حالت سوداگری خارج بشه، سرمایه گذاری خارج بشه. الان مسکن شده یه حوزی، یک چاهی که هر کی توش یه شیرجه میزنه میخواد یک منفعتی ببره. خب این نمیشه. این در حالت کلان اقتصاد باید اصلاح بشه. این اگر اشتباه عرض میکنم بفرمایید.
من ابتدای صحبتم عرض کردم که موضوع تنظیمگری در این حوزه، در این حوزه
این موضوع کلانی بله
در مواجه شده. حال
موافقم.
ببینید حال میبایست ما میگیم که آی دکتر میبایست همونجور که شما مشاهده میکنید دفاتر امراتی کنار هم دیگر رو
بله.
این به نوعی با منفعت و اون قاعدی شغل من که مربوط به من مشاورم در تناقض است. منم دوست ندارم اینجوری باشه.
طبعا
بله. اصلا دوست ندارم این تعداد مشاور املاک باشه. ما قبلا در سال 92 الی 93 با 2000 مشاور املاک کل 20 منطقه تهران داشت چیکار میکرد؟ احتیاجات ملکیشو مرتفع میکرد. امروز این تعداد رسیده به 11000 مشاور املاک دارای پروانه. این که من میگم بستر فضای مجازی باید کنترل بشه، این نیست که ما رها بشیم. اتفاقا میبایست بیاد مثل دفاتر اسناد رسمی نیازسنجی بشه، آمایش بشه، ببینیم چه تعداد.
همین کارو من میخوام بگم، همین کارو تو حوزه خودتون نکردید، اتحادیه نکرده.
دلیلش هم عرض کنم. این که نکردیم، ببینید اتحادیه همون اسمی که شما الان بردید، دوستان ما که قبل از ما بودن مکرر عرض کردن که ما میبایست با مشاغل دیگه متفاوت باشیم. قانون نظام صنفی این اجازه و این اختیار رو به اتحادیه املاک نمیده که مانع باشه از ورود افراد. دقت میفرمایید این مانع بودن و این اجازه ورود هر شخصی در این حوزه
بله.
امروز هم جامعه رو هم خود ما مشاوران املاک رو
بله.
من عرض کردم تعداد قراردادهایی که داره توسط مشاور املاک منعقد میشه کاملا مشخصه.
فقط خواهش کنم جمع‌بندی بفرمایید، سپاسگزارم.
حتما. تعداد قراردادها مشخص، تعداد ما دفاتر دارای پروانه هم مشخص.
بله.
با یک تقسیم ساده میبینید که در ما حتی یک قرارداد هم به یک مشاور املاک نمیرسه با اون دستمزدی که برای من تعریف شده. این که الان این مقدار این تعداد مشاور املاک وجود داره، آسیب اصلیش به خود من مشاور املاک میخوره.
دقیقاً درسته.
ما استقبال میکنیم، میگیم اب نداره، الان که شما تشریف آوردید و میخواهید ما رو ساماندهی کنید ما استقبال میکنید. امروز آقای دکتر هاشمی مشاوران املاک در مظلومیت کامل 4 نهاد دارن مورد بازرسی قرار میدن.
اشکال که نداره، بازرسی اشکال نداره، نظارت اشکال نداره، سربلند ازش بیرون میایید دیگه، مشکلی که نداره.
ما عرض میکنیم من که دیگه اینو به عنوان بازرسی قلمداد نمیکنم. من عرض میکنم میگم این جراحی بزرگ داره صورت میگیره.
متشکرم.
و ما هم استقبال میکنیم از این. امیدوارم شما هم تو این حوزه به ما کمک کنید تا اون شأنیت، تا اون نقشی که ما میتونیم در اقتصاد مسکن از خودمون بروز بدیم و انشالله در خدمت مردم باشیم. خیلی
متشکرم جناب دکتر بگی‌نژاد، رئیس اول محترم اتحادیه املاک. ممنونم از همراهیتون، از پاسخگوییتون، از صبر و حوصله‌تون. پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار. این لحظه روی خط ارتباطی سرکار خانم دکتر مرضی افضلی، مدیریت محترم کارآمدی بسیج جامعه زنان کشور و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده حاضر هستند. خانم دکتر افضلی سلام.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. من ابتدا عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدام.
سپاسگزارم. اتفاقا می‌خواستم بگم چقدر صداتون دور هست، اگر یک مقدار بلندتر یا یک مقدار نزدیک‌تر باشه سپاسگزارم. آرزوی سلامتی داریم، متشکریم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. خانم دکتر، ما درباره جمعیت می‌خوایم نظرات شما رو تو حوزه‌های کلان جویا بشیم. الان هشدارها رسیده به اینجا که ما فرصت بسیار کم و محدود و نگران کننده ای تو حوزه جوانی جمعیت داریم. بفرمایید که چطور باید قضیه رو نگاه کرد؟ بریم سراغ مشوقها یا اینکه نه مشوقها کارایی ندارن، بریم سراغ فرهنگ، یا حالت سوم رفع موانعی که برای فرزندآوری وجود داره رو انجام بدیم؟ کدوم یکی از این سه نگاه رو قبول دارید؟
به نظرم میاد چون مسئله چند بعدی هست باید به همه عوامل نگاه کرد. مشوق ها برای یک عده از جامعه ما، گروهی از جامعه ما مؤثر هستند، بحث فرهنگی برای قشر دیگه ای از جامعه همون. ما الان وقتی در مورد فرهنگ نگاه میکنیم، طبقه متوسط ما که وضع مالیش هم و زمانی بعدی نیست، به لحاظ مشکل فرهنگی فرزند آوری رو انجام نمیده. طبقه دیگه که اون مشکل فرهنگی رو نداره، بحث مشوق ها براش اهمیت داره، موزل اقتصادی رو داره، چون خب جامعه یه جامعه متنوعی هست، باید راهکارهای مختلف رو در نظر بگیریم و نمیشه بگیم حالا ما به عنوان سیاست گذار صرفا با یک برنامه میتونیم مشکل جمعیت رو حل بکنیم. بعضی از اقشار جامعه ما به شدت دنبال فرزندآوری هستن، منتها اون موانعی که شما فرمودید وجود داره که این موانع مانع فرزندآوریشون هست و مشکلاتی که ناباروری ایجاد کرده، که خب یه درصد زیادی از خانم ها و آقایون و زوج های ما دچار ناباروری هستن، هزینه های درمان ناباروری هم بالا هست. خب این کمک کردن به درمان این افراد خودش میتونه بخشی از مشکل رو حل کنه و خب این یه راهکاره. از کلیم این هست که باید به همه مؤلفه توجه داشت و برای همه اونها سیاست گذاری انجام داد.
خیلی ها اعتقاد دارن طبقه متوسطی که شما فرمودید به لحاظ فرهنگی توی دهه های اخیر طبقه متوسط ما در حال از بین رفتن هست. این رو کارشناسان اقتصادی به کرات بیان کردن، در تریبون های مختلف، در رسانه های مختلف به این موضوع پرداختن. حتما هم لازم نیست کارشناس اقتصادی صاحب از کدوم نهله فکری باشه، از کدوم نهله باشه، چپ و راست و بالا و پایین و همه اینها طبقه متوسط رو اعتقاد دارن در حال از بین رفتن هست. حالا این طبقه متوسطی که شما فرمودید که میلی به فرزندآوری نداره به خاطر فرهنگش، چند درصد ما رو تشکیل میده؟ روی این موضوع اگه بخوایم کار کنیم، خب زمانبر هست، ما هم زمان زیادی رو نداریم. طبقه ضعیف‌تر ما رو بفرمایید به خاطر مشکلات معیشتی داره این کار رو انجام میده. اینها نهایتاً برای ما رسونده به اینجا ما رو که ما یکی دو پنجره بیشتر باقی نمونده برامون و یکی دو پنجره رو اگر یا با سهل‌انگاری یا با کوتاهی یا با قصور از دست بدیم، اثراتش نه تنها فرهنگی هست، اثرات اقتصادی بسیار زیانباری داره. صندوق‌های بازنشستگی ما رو به ورشکستگی خواهند رفت، نیروی کار مجبوریم وارد کنیم یا داستان‌های از این قبیل. بفرمایید که جبر ما رو میرسونه که چه تصمیمی بگیریم؟
جبر نهایتا ما رو به سمت تصمیم اقتصادی میبره. البته من خیلی موافق این نیستم که طبقه متوسط ما کوچیک شده. طبقه متوسط ما چون انتظاراتش از سطح رفاه بالاتر رفته و حتی اون کارشناس اقتصادی ما هم خودش متعلق به طبقه متوسط احساس میکنه انتظارات رفاهیش برآورده نمیشه، تصور اینه که طبقه متوسط کوچیک شده. به لحاظ اجتماعی ما طبقه متوسط اون طبقه متوسط خوبیه و درصد زیادی از جامعه ما رو تشکیل میده. حالا من الان عدد دقیق ندارم، ولی حداقلش اینه که ما 50% جامعه، اما طبقه بیشتر از 50% اگر میخوام خیلی دست پایین بگیرم، طبقه متوسط ما هستن. و وقتی که کنش های اجتماعی رو آدم بررسی میکنه، متوجه میشه این کنش ها کنش های طبقه متوسط هستن. طبقه فقیر، طبقه پایین جامعه ما این مدل کنش ها نداره. شما ببینید ما وقتی بحث مدارس رو نگاه میکنیم، یه حجم زیادی از دانش آموز ما توی مدارس غیر دولتی دارن تحصیل میکنن. خب طبقه پایین که نمیتونه بچهش رو مدرسه غیر دولتی بفرسته و خیلی از اتفاقای دیگه که شما میبینید، حتی تو هم مثلا رشته دانش آموز نگاه بکنید، کلاس‌های کنکوری که بچه‌ها دارن میرن و این اتفاقای کنش‌های سبک زندگی که آدم میبینه، این کنش‌ها کنش‌های طبقه ضعیف، طبقه پایین نیستن. من فکر میکنم اگه ما اینجوری نگاه بکنیم، طبقه متوسط در حال از بین رفتنه. خیلی
من اینو مرکز پژوهش‌های مجلس سال 99 اعلام کرد 24 تا 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و بعد در سال 1402 باز هم مرکز پژوهش ها این عدد رو بالاتر برده و به 50 درصد رسونده این طبقه متوسط. من میخوام این رو بگم، اگر ما جامعه هدفمون رو ببینیم کجا هست، اون وقت براش میتونیم تصمیم بگیریم. الان شما میفهمید 50 درصد ما طبقه متوسط ما هستن،
حداقل. بله ببینید 50 درصد
مرکز پژوهش ها چی میگه؟
اون میگه شما گفتید 24 درصد گفته
تا 40 درصد زیر خط فقرن،
تا 40 درصد خط فقر
زیر خط فقرن.
یعنی این که بازم عددی که من میگم درست در میاد دیگه. شما اگه 50 درصد 60 درصد باقی مونده، از این 60 درصد اگه شما 10 درصدش هم در حقی که بالا ببینید، یه 50 درصد میمونید که طبقه متوسط ما هست و باز این 50 درصد یعنی 50 درصد جامعه ما نسبت به فرزند ولی مشکل فرهنگی داره، 40 درصدش مشکل اقتصادی داره. حالا ما وقتی میخواییم برنامه ریزی بکنیم، 50 درصد سهم برنامه ریزی و برنامه ریزی فرهنگی باشه، 40 درصدش برنامه ریزی اقتصادی. البته برنامه ریزی اقتصادی هم اگر داشته باشیم به اون دهک طبق متوسط ما هم ثمراتش میرسه. عرضم این هست که یک بودی به این قضیه نگاه نکنیم. بله. اگه ما یک بودی نگاه بکنیم، بحثای سبک زندگی رو نادیده میگیریم. از اون بعد بحثای معیشتی واقعا بحثای مهمی هستن. اینکه فرزند آوری یک امر هزینه بری هست، یعنی از لحظه ای که این فرزند خانواده مطلع میشن که فرزند دار شدن تا زمانی که خب به دنیا میاد و حالا قرار بزرگ بشه، هزینه داره برای خانواده. توی فضایی هم که ما به لحاظ فرهنگی مخصوصا مصرفگرا و لذت محور شدیم، فرزند برای ما یه کالای هزینه بر محسوب میشه. حالا این موضوعی که من دارم به شما میگم مسئله هست که شما اگر به منابع جامعه شناسی هم نگاه بکنید، اینو میبینید که توی جامعه مدرن و پست مدرن فرزند یک کالای پرمصرفه. خیلی باید خانواده ریسک بکنه برای اینکه فرزند آوری داشته باشه و خیلی باید براش فرزند ارزشمند باشه. خب ما وقتی در مورد کار فرهنگی میگیم، اون ارزشمندی فرزند رو باید برای خانواده بیشتر جا بندازیم. همین بحثای که شما فرمودید، این که صندوق مثلا بازنشستگی ما داره توانش میاد پایین، ما باید جایگزینی نیروی انسانی داشته باشیم، این بحث منطقی و عقلانی هست که به لحاظ فرهنگی اثرگذار هست روی من مخاطب، که من میفهمم حتی برای ادامه زندگی خوبم، برای اینکه رفاهم رو در سن پیری حفظ بکنم، باید یه فرزندی داشته باشم. به امروزم فکر نکنم که خب الان من دارم یه هزینه‌ای میکنم، فرزند رو مثل سرمایه گذاری برای خودم تصور بکنم، کاملا هم با نگاه اقتصادی. اینکه توی گذشته ما یه مثال داشتیم که فرزند عصای دست پدر و مادر هست، خب یه نگاه فرهنگی اقتصادی بوده، این وجه اقتصادی داشته که شما در آینده به لحاظ مالی وابسته میشید به فرزندت. حالا این فرزند ممکنه فرزند خود من باشه، این من به فرزند خودم وابسته بشم، ممکنه به نیروی کلن نیروی انسانی که تو جامعه داره کار میکنه و نسل بعد هست وابسته بشم. یه امر منطقی هست که به لحاظ فرهنگی باید برای جامعه ما جا انداخته بشه. متاسفانه توی فضای فرهنگی داریم تنفس میکنیم که خیلی خود محور و فرد محور شدیم و من امروز خودم رو فقط دارم نگاه میکنم، در لحظه دارم زندگی میکنم، در حالی که فردای من هم رفاه باید توش وجود داشته باشه، از فردای خودم هم نگاه کنم. از این حیث دارم میگم که بحث فرهنگی رو توجه داشته باشیم و مباحث اقتصادی که خب تورم که واقعا یه چیز بدیهیه که باید کاهش پیدا بکنه، که هزینه های فرزند آوری بلازه عینی هم برای خانواده ها بیاره پایین. یه من وقت دارم به یه خانواده میگم که سرمایه گذاری کن برای آیندت، برای فرداد، به صورت منطقی هم بتونم بهش بگم که آقا ببین الان هزینه های فرزند آوریت هم داره کم میشه، یعنی به این میزان باید هزینه بکنی از درآمد خانواده، این قدرش باید سر بچه بشه. اگه تو بخوای مثلا هزینه ها نظر این سهم از سبد خانواده شما باید بچه تعلق بکن منطقی، به لحاظ منطق اقتصادی هم در همین الان وقتی محاسبه میکنه بعدش به صرفه باشه. و یعنی مثلا یه سری مشوق ها رو گاهی مطرح میکنیم، مشوق های فانتزی هستن که خانواده ها خب جلب این مشوق ها نمیشن به فرض و بعضی از اوقات هم محقق
میشن.
خواهش میکنم به صورت کلی این که اگر من در مقام سیاست گذار هستم چند بعدی به قضیه نگاه کنم و کارهای متنوع و واقعی رو در نظر بگیرم، اگر من هم یه مخاطب عمومی هستم که دارم این صحبت رو میشنوم، حتی اگه فردگرا هم باشم و خودمحور باشم، برای آینده خودم احتیاج به عصای دست دارم.
متشکرم دکتر،
گذشته رو ما همچنان حفظش بکنیم.
دیروز باشید. متشکرم. آرزوی سلامتی داریم. صبحتون بخیر باشه و خدا نگهدار. خب به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید، صفحه گفتگو رو همراهی کردید. تا فردا صفحه گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. روز بخیر.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر، اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. برنامه صبح و گفتگو رو همکارانم تقدیم حضور شما شنوندگان خوبمون کردن، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 8:28:24 است. همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. امیدواریم که بتونیم با پخش برنامه های مورد علاقه شما اوقات بسیار خوب و پرباری رو براتون فراهم کنیم. به ساعت 8:30 رسیدیم. برنامه بعدی ما با عنوان آن سوی آشوب تقدیم به شما.
روایت زندگی و شهادت شهید مدافع امنیت حسین تقی‌پور.